سلام میکنم دوستان، دوستان عزیز، رفقا، خانمها، آقایان، از حضورتان در اینجا بی نهایت سپاسگزاریم. این ادامه محبت‌های دیرین شما به پوران است و احترام به او به عنوان یک انسان مبارز، یک زن شیفته آزادی و برابری. یک سال از درگذشت پوران بازرگان می‌گذرد. در آستانه 8 مارس بود که خاموش شد. مفهوم روز جهانی زن برای او معنای وجودی داشت. او یکی از ما تبعیدیان بود که تبعیدی بودن را بخشی از هویت سیاسی خیش می‌دانست و بر مخالفت انقلابی خیش با رژیم سلطنت و رژیم جمهوری اسلامی تأکید می‌ورزید و به جان پاس داشت. پژواک گسترده خبر درگذشت او چه در خارج کشور و چه در داخل به وضوح نشان داد که به رغم خستگی‌ها و روزنه‌های گرفته به دود و امواج چندشاور تسلیم و فرار از میدان مبارزه طبقاتی و عادلانه انسانی، فراوانند کسانی که حافظه جمعی را از دست برد حوادث دور نگه می‌دارند و همچون فولاد سرگذشت حرارتی خود را حفظ می‌کنند. همینجا بر خود لازم می‌دانیم از همه آنان سپاسگزاری کنیم. آری، پوران رفت، اما کارنامه زندگی او برای ما نمونه یک برخورد انقلابی و کمونیستی است. مبارزه مستمر با تبعیض جنسی، این طولانی ترین و با دوام ترین خط در زندگی اوست. از کودکی تا پیری با این پدیده ارتجاعی تبعیض جنسی رزمید و آن را در خانواده و جامعه سنتی و غیر سنتی، در مذهب، در جریان‌های سیاسی، در سازمان‌های چپ و حتی در بین خود زنان نشان می‌داد و انتقاد می‌کرد. تجربه تلخ تبعیض جنسی را به خودش محدود نکرد. آن را در جامعه و تاریخ و سنت و مذهب دنبال کرد و کوشید در محدوده زمان و مکان و امکانات خیش راه چاره بیابد. ابتدا این مبارزه را با مبارزه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی درآمیخت. خود را به دانشگاه رسوند و هر سال شاگرد اول بود. در تظاهرات و فعالیت سیاسی سالهای 39 تا 42 در مشهد فعالیت داشت و مورد تعقیب ساواک قرار گرفت. برای فوق لیسانس و کار به تهران رفت. مدتی دبیر تاریخ و جغرافیای مدارس دخترانه بود و سپس مدیر دبیرستانه دخترانه رفاه شد. از طریق برادرش منصور بازرگان که از نخستین افراد سازمان مجاهدین خلق ایران بود، با کار تشکیلاتی آشنا شد و نخستین زن عضو این تشکل شد. 6 سال یا بیشتر مجاهدین به فعالیت آموزشی، سازماندهی، تدارک نظری و عملی پرداختند و پوران با آنان همراه بود. با ضربه‌ای که بر سازمان مجاهدین در اول شهریور 50 وارد آمد و تقریبا تمام رهبری و کادرهای رده اول آن تا 2 ماه بعد دستگیر شدند، پوران با وظیفه تازه‌ای روبرو شد که در آن توانایی چشمگیری داشت: کار توده‌ای. نقشی که پوران به عنوان عضو قدیمی سازمان و همسر حنیف نژاد در کنار دیگران در سازماندهی خانواده‌ها به عهده داشت، عملاً چندین صد نفر را فرا می‌گرفت. همینطور ارتباط با زندان و انتقال اخبار و اطلاعات و مقالات و دفاعیه‌ها و جمع‌آوری کمک مالی برای خانواده‌هایی که نیاز داشتند، تلاش برای حفظ روحیه رزمندگی آنان و همه اینها به نحوی که نه خودش و نه کسانی که با او در ارتباط بودند آسیب ببینند. اینها همه میزان قابل توجهی از هوش و ابتکار و جسارت و امید و جدیت و فراموش کردن خود لازم داشت. طبیعی است که او در یک تشکل کار میکرد و تنها نبود. در اردیبهشت 52 میتواند از دست ماموران سواک که به مدرسه ریخته بودند تا دستگیرش کنند فرار کند و آنها را قال میگذارد. تجربه جدید زندگی در خانه تیمی با محملهای مختلف، قدرت ارتباطگیری با همسایه ها و جلب اعتماد آنان در او طوری بوده که یکی از رفقای قدیم نقل میکرده که وقتی پس از تصفیه های امنیتی مسلح و همراه با مدارک مهم به خانه باز میگشته، میدیده که نه تنها خانه سالم است، بلکه پوران وقت غروب در درگاه خانه نشسته و با زنان همسایه مشغول گپ و گفتگوست. یکی از خاطرات جذاب پوران از همین دوره خانه تیمی و اجرای قرارها و کارهای انتشاراتی و غیره لذت مسلح بودن اوست که تا همین دوره اخیر بیمارستان از یاد نبرده بود. پس از 1.5 سال در اواخر مرداد 53 سازمان او و چند نفر دیگر را که شدیداً تحت پیگرد پلیس بودند از راه افغانستان به خارج کشور، یعنی به بیروت و بغداد می‌فرستاد. با وجودی که همه چیز برایش ناشناخته بود، خود را با شرایط تطبیق می‌دهد، چه در کمک به فعالیت رادیویی در بغداد چه در همکاری با مردم فلسطین در بیمارستان هلال احمر در دمشق و بعد بیروت. بدون آن که زبان عربی بداند، چنان به تدریج خودش را بین کارکنان دو بیمارستان و نیز با همسایه‌ها و اهل محله جا کرده بود که خیلی ها او را که گفته بود افغانیست می شناختند و با آنها رفت آمد داشت. خاطره رنج و ستم مردم فلسطین را که با آنها در اردوگاه صبرا و شاتیلا زیسته بود و جسارت و امیدشان را هرگز فراموش نکرد. حدود یک سال هم در ترکیه آنکارا گذراند، در کارگاه سریدوزی و نیز در هتل کار کرد. ترکی می دانست و راحت با مردم فقیر محله اولوس آنکارا ارتباط برقرار می کرد. در این حال به وظایف سازمانی از آموزش گرفته تا انتقال سلاح از این کشور به اون کشور و غیره می پرداخت. در همین دور است که با تغییر ایدولوژی سازمان همراه شد. مدتی هم در دفتر سازمان در لیبی گذراند و سپس مدتی در کنار مبارزان جبهه خلق برای آزادی عمان به یمن جنوبی و ظفار رفت. پس از قیام برخی از خیشان و دوستان قدیمش او را به دلیل مؤسس شدن و همکاری و همراهی با یک سازمان کمونیستی، یعنی سازمان پیکار، مورد بی‌اعتنایی و خشم قرار دادند. اما همیشه روحیه مبارزه جویانه خود را در برابر آنان به کار گرفت، نه تنها سرخورده و مایوس نشد، بلکه با اتکا به تجربه و توانایی خود بر موضع خیش ایستاد. در فروردین 61 از ایران خارج شد و به طور مخفی به ترکیه رسید. دوره تبعید او که 25 سال طول کشید با تلاش‌هایی از نوع دیگر همراه بود. تلاش برای امرار معاش از نخستین روزهای ورود به فرانسه، حفظ اصول اخلاقی و پرنسیپ‌های انقلابی در برخورد به جامعه جدید و دوستان و دشمنان، نهایت صرفه‌جویی برای حفظ استقلال اقتصادی با مناعت طبع، حفظ رابطه دوستانه و مهرامیز با کسانی که در ارتباط با آنان قرار می‌گرفت، مطالعه و تأمل درباره سرگذشتی که همگی داشته‌ایم و به ویژه مشارکت در مبارزه‌ای که تبعیدیان می‌توانند علیه رژیم جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف داشته باشند، شرکت فعال در برگزاری یادمان‌های متعدد، برگزاری اجتماعاتی به مناسبت 8 مارس، شرکت در اعتراضات جمعی علیه جنایاتی که جمهوری اسلامی در حق کارگران، زنان، دانشجویان و کلن مردم ایران اعمال می کند، همچنین در تظاهرات علیه تجاوزگران امریکایی در عراق، علیه اشغالگران اسرائیلی در فلسطین و لبنان و ابراز همبستگی دائم در گفتار و عمل با خلقهای تحت ستم از افغانستان تا مکزیک. او زیست برای آنکه با ستمهای موجود مبارزه کند، زیست تا در پیدایش دنیایی بهتر سهمی ادا کند. همیشه آرزو داشت روی صحنه بمیرد و چنین نیز شد. زیستن را با همه شادی‌های کوچکش به خاطر همین هدف‌های انسانی دوست داشت. از رنج ستم دیدگان هر جا که باشند خشمگین می‌شد و معتقد بود که اگر زیستن هدف و معنایی به سوی دنیایی آری از استثمار و ستم نداشته باشد، همان بهتر که هر چه زودتر پایان یابد. دوستان گرامی، پوران مرد، اما مبارزه او نمرده است. از همین رو دوست داریم نکته ای را به اطلاعتان برسانیم که به خصوص مهم است، زیرا هم مثل خود پوران خلاف جریان است و هم متعلق به آینده. وانی که ما در کار تدارک تأسیس بنیادی هستیم به نام بنیاد پوران بازرگان که گرایش های متنوع چپ انقلابی را میتواند در بر گیرد. هدف از تأسیس بنیاد این است که هر سال یا هر دو سال به بهترین کتابی که درباره یکی از موضوعات زیر، جنبش کارگری، جنبش کمونیستی، جنبش زنان و لایسیته به زبان فارسی تدوین یا ترجمه شود، جایزه اهدا گردد. جوایز ادبی و علمی طبعا وجود داشته، ولی این بنیاد میکوشد با اتکا به میراث مادی و معنوی پوران و البته همکاری و مشارکت علاقمندان برای تحقیق درباره موضوعاتی که ذکر شد ارج ویژه‌ای قائل شود. زمانی که این بنیاد شکل رسمی به خود گرفت، چارچوبه کار آن و هیئت جوری به اطلاع عموم خواهد رسید و از نیروها و کسانی که فکر میکنیم بتوانند مشارکت کنند تقاضای همکاری خواهیم کرد. امیدواریم بنیاد بتواند علاوه بر تقدیم جایزه بهترین کتاب، جلسات بحث و انتقاد هم باز راجع به مسائل فوق برپا کند و طبعا دستهای یاری دهنده را به گرمی خواهد فشرد. اجازه بدهید در کنار گفتار مبارزاتی و سیاسی به چند نکته عاطفی هم که زمینه اصلی فعالیت سیاسی نسل پوران طی نیم قرن اخیر بوده اشاره کنم. اگر از من بخواهید او را به ویژه پس از 35 سال زندگی مشترک در کوتاه‌ترین شکلی تصویر کنم، یک قلب بزرگ خواهم کشید. من حتی میتوانم مواضع سیاسیش در دفاع از ستم دیدگان و زحمتکشان جامعه را در هر جای دنیا که باشند با همین قلب بزرگ تعریف کنم و در آن بگنجانم. اولین بار او را در تابستان سال 42 دیدم. پوران برای دیدار از برادرش منصور که در زندان قصر بود به تهران آمده بود. از مشهد با خودش چند صندوق میوه و یک حلب روغن آورده بود. اینها را تنها برای برادرش نیاورده بود. رسم برخی زندانی های آن سالها به خصوص بازاری ها این بود که برای خود سفره جداگانه می انداختند. پوران برعکس این خاربار را برای جمع زندانیان آورده بود، چرا که بین برادرش و دیگران فرقی نمی گذاشت. یکی از بدترین تحریف هایی که در حق انقلابیون سالهای 40-50 و پس از آن صورت گرفته این است که گویا اونها عاطفه نداشتن، معنای عشق را نمی فهمیدن و چیزی جز خشونت بلد نبودن. این نه تنها اشتباه محض بلکه حتی مغرضانه است. ما دایره عشق شخصی را از محدوده فرد و خانواده و ملت و کشور خیلی فراتر می‌خواستیم و پوران به همین دلیل بود که در آغاز سالهای 50 نه تنها دلش در گرو مهر مجاهدین بود، بلکه با خانواده‌های فدایی و همه گروه‌های مبارز رابطه صمیمانه داشت. اگر از قتل وحشیانه پوینده و مختاری اشک به پهنای صورتش می‌ریخت، از ستمی هم که بر بچه‌های انتفاضه فلسطین می‌رود شدیداً رنج می‌کشید و با افتخار دو تن از آن بچه‌های فلسطینی را به فرزندی پذیرفت. مهر و عاطفه‌اش در عین حال که شدیداً با درک سیاسی او همراه بود، عملاً بدان محدود نبود. با نگاه احترام‌آمیز و وقارش، بیان که زبان فرانسه را به درستی بداند، با همسایه‌هامان و آشنایان رابطه مهرامیز برقرار می‌کرد. خیلی برایم تازگی داشت که پس از مرگش برخی از همسایه‌های فرانسوی‌مان براش اشک می‌ریختند و عکسش را از من می‌خواستند. وقتی در دوره اول بستری شدنش بیمارستان را ترک می‌کرد، نامه تشکرآمیز به آنان نوشت و به یاد می‌آورد که پس از بهوش آمدن از یک آزمایش سخت ریه، چطور یکی از پرستاران دستش را مهرامیز می‌فشرده است. هر وقت که به مناسبتی پای دیوار کمون می‌آمد، یعنی همینجا از مزار پول لافارک و همسرش لورا مارکس که هر دو وقتی به سن می‌رسیدند که خود را برای زندگی اجتماعی مفید نمی‌دیدند، به زندگی خود پایان دادند، دیدن می‌کرد و آنها را می‌ستود. پوران برخلاف ظاهرش بسیار مدرن بود. با هر نوع تبعیض جنسی و نژادی که در زبان مرد سالارانه رایج فراوان است به شدت مخالف بود و آن را به وضوح بیان می‌کرد. از این تبعیض‌ها از جمله تحقیر زنان، تحقیر همجنسگرایان، تحقیر روسپیان متنفر بود و این را به وضوح بیان می‌کرد، چرا که پوران صریح بود، مستقل بود و با کسی رو دربایستی نداشت. شجاعت او چه در عمل وقتی در خانه‌های تیمی فعالیت می‌کرد یا در خارج از کشور، در جریان عبور اسلحه از مرز، در گفتار، حتی در انتقاد به رفقا یا برخورد به دیگران، حتی مسئولین تشکیلاتیش، برای من گاه غیر منتظره و همیشه تحسین انگیز بود. در مناسبات عادی از هر ریاکاری و تعارف بی‌معنا منزجر بود. اگر در اقلیت نظری قرار می‌گرفت تا به آخر از نظر خود دفاع می‌کرد و در مقابل اتوریته‌ها کنار نمی‌کشید. برای اینکه نظر را بپذیرد باید شخصا متقاعد می‌شد. پوران قدر دوستی را می‌شناخت. با افراد به خصوص در بین مردم خودمانی می‌شد و محرم اسرار آنها. بارها رخ داد که با محمل‌های امنیتی که ابتکار کرد جان خود و رفقایش را از خطر نجات داد. در امر سازماندهی بی‌نهایت دقیق بود. فخت‌شناسی، برنامه‌ریزی، تنظیم امور با ابتکار و حوصله از ویژگی‌هایش بود. به خصوص از تنگ نظری ملی، دینی و حتی گروهی سکت مانند منزجر بود و خودش درست برخلاف آن عمل می‌کرد. پوران زنی باوقار بود اما از تکبر و خودبینی نفرت داشت. او به معنای واقعی کلمه فروتن و خاکی بود. از دوران کودکی با شاهنامه و دیوان حافظ آشنایی داشت و صدها شعر از حافظ که از برداشت جزو میراث مادرش محسوب می‌کرد. دو سه روز قبل از سکوت نهاییش با من زمزمه می‌کرد: از صدای سخن عشق تا دیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بموند. اینجا از خفتگان عزیزی که در پلاشز حسن از محبوبه تهرانی گرفته تا بهروز جاویدی، از پدر فضیلت کرام و رفقای دیگرش تا چیتگر، از نیما میرزازاده تا کمال رفعت صفایی و دیگران و دیگران و دیگران که خیلی تبعیدیان یا گاه قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی هستند، از همشون تجلیل میکنم. ضمناً ما به یاد پوران و سنت مبارزاتی ارجمند کارگری بین المللی که منبع الهام او بود، جزوهی تحت عنوان لوئیس میشل، یک عمر سرشار از مبارزه به فارسی منتشر کرده ایم که به حضورتان به یادگار اهدا میکنیم. همینجا با سپاسگزاری مجدد از شما دعوت میکنیم که با هم با گذار از مسیری که میتوان آن را جاده مبارزات کارگری و ضد فاشیستی نامید و ادای احترام به پوران و همه کمونارد‌های ایرانی، به سمت کافه‌ای که از قبل رزرو کرده ایم برویم تا چند لحظه بیشتر با هم باشیم. خیلی خیلی متشکرم، ممنونم واقعا ازتون.